رادیو نمایش FM 107.5 دهم. رادیو نمایش در میان تخیل و تفکر.
انجمن پیشکسوتان سپاس تقدیم می کند. نظیر حور. روایت زندگی شهید سید کاظم کاظمی، نویسنده شمسی خسروی، راوی آسیه گرجی. صدا بردار محدثه فرانی. تهیه کننده مهدیه تقی‌زاده. قسمت دهم. انرژی مثبت داشت. وقتی جلسه داشتیم یا در یک جای با هم بودیم، سید کاظم آنقدر انرژی مثبت داشت که روحیه و رفتار خوبش به محیط ما آرامش و گرمی میداد. همیشه متبسم و آرام بود و احساس امنیت را به جمع منتقل میکرد. مدیر موفقی بود. مأموریت آخر ما چند روزه بود. در اهواز و در خاک خودمان چند روز جلسه داشتیم. سید از برنامه عملیات و نحوه انجام آن اطلاع داشت. ولی از اینکه نکند قدم اشتباهی برداریم و عملیات با شکست مواجه شود، احساس مسئولیت میکرد و میگفت باید بروم و منطقه را ببینم. اگه یه قدم اشتباه برداریم منجر به تلفات جانی میشه و ما نمیخوایم آسیبی به نیروهای رزمنده برسه. این اعتقاد سید بود و ما عادت کرده بودیم هر بار عملیاتی انجام میشود منطقه وسیع را آزاد کنیم. در جریان عزل بنی صدر که 20 خرداد 60 به وقوع پیوست، یک عملیاتی با نام فرماندهی کل قوا خمینی روح خدا فردای آن روز انجام شد. تا قبل از این عملیات بنی صدر اجازه حمله به نیروها نمیداد. ارتشی ها ابلاغ کرده بود که با سپاه همکاری نکنند. آنها هم دستور فرماندهشان بنی صدر را اجرا می کردند. همین که او عزل شد، عملیات موفقیت آمیزی انجام شد. عملیات سامن الائمه به وقوع پیوست و آبادان از محاصره درآمد. در عملیات طریق القدس بستان آزاد شد. بعد از آن فتح المبین را انجام دادیم و منطقه وسیع مقابل شوش و دسپول آزاد شد. جریانات حساسیت‌هایی وجود داشت و فضای اطلاعاتی خاصی در زمینه هور وجود داشت که مسئول عالی رتبه را به این نتیجه می‌رساند که باید از نزدیک منطقه را ببیند و از اینکه کار به خوبی انجام می‌گیرد اطمینان پیدا کند. آن روز ما دو تا قایق آماده کرده بودیم. سید و مجید علوی، حسینی و یک نفر راه بلد در قایق جلویی بودند و من و چند تا از دوستان در قایق بعدی. این قایق ها معروف بود به قایق آشورا، قایق های بزرگی که جنس آن از فایبر گلاسه. در هور به غیر از آب و نیزار چیز دیگر دیده نمی شود. همه چیز آنجا شبیه هم است، یعنی توی هور اگر کسی محلی و بومی نباشد گم می شود. افراد بلد راه هم از میزان غلظت آب در نقاط مختلف هور، از طعم آب و از نوع گیاهان و شکل نیها می فهمیدن که کجای هور قرار دارند. مسیر داخلی هور اصلا نشانه خاصی ندارد که کسی بخواهد آن را دنبال کند. یعنی زمانی که یک ارتفاعی را نشانه می گیرید و از دور به سمت درخت یا تپهی، کوهی، قلهی می روید، یک شاخص دارید. وقتی هم می خواهید برگردید، آن را پشت سر خودتان نشانه می گذارد و مسیر را با جهت مخالف بر می گردید. ولی در مورد هور نمی شود علامت گذاری کرد و اگر علامتی می گذاشتیم عراقی ها هم به نفع خودشان از آن استفاده می کردن و مسیر ما را پیدا می کردند و گشت شناسایی می فرستادند. تله های انفجاری کار می گذاشتند که اگر دوباره آن مسیر مورد استفاده قرار گرفت تلفات زیادی بدهیم و به این شکل بخشی از نیروهای رزمنده را به شهادت می رساندند. آن روز هم قرار بود بی سر و صدا و بدون بیسیم برویم هور. چون اگر بیسیم برمی داشتیم عراقی ها به ما نزدیک بودند و از طریق ارسال امواج رادیویی می توانستن شنود داشته باشند و فعالیت های ما را ارزیابی کنند. به همین خاطر بدون بیسیم می رفتیم توی هور. قرار بود در عمق هور یک نقاطی را به ما نشان بدهند که از آنجا برویم تا عقبه نیروهای عراقی. قرار نبود تا انتهای مسیر برویم. در اصل می‌خواستیم مسیر محدودی را برویم و به نقاط تماس نزدیک شویم. چون در هور هم تا یک جایی نفوذ داشتیم. از یک جایی حد فاصله ما و عراقی‌ها بود و از آنجا که عبور می‌کردیم سنگر مین عراقی‌ها بود. آنها هم به قابلیت هور پی برده بودند و در آن پایگاه و دکل‌های شناسایی زده بودند. گشتی گشت می زدن ولی زمین و فضای آن منطقه قابل کنترل نیست. مرتب گلوله ها شلیک می شد. قبل از اینکه به زمین اصابت کند منفجر و چتری از ترکش درست می شد. به روال عادی نقاطی را مرتب می زدن. قایق ما عقبتر و با فاصله از قایق سید بود. ما گشتی زدیم و برگشتیم. بعد خبر آوردند که سید در اثر اصابت ترکش شهید شده است. همه شوکه شده بودیم. در آن شرایط این خبر خیلی غیرعادی نبود. ولی توی قایق فقط ایشان شهید شده بود و این قلب ما رو می فشرد و از اینکه مدیر لایقی رو از دست داده ایم رنج می کشیدیم. خیلی دوست داشتنی و آرام بود. مدیری متین بود که هیچ وقت فضای کار را خشن و خشک اداره نمی کرد. از آن راد دیگر سعی می کنن خودشان را جمع و جور کنن و از زیر نگاه او فرار. این ویژگی همه فرماندهان دوران جنگ بود که صمیمی و مهربان بودند و جذبه و جاذبه داشتند و نیروهای تحت امر را دور خودشان جمع می‌کردند، مثل شهید همت، شهید باکری و شهید چمران.
آماده ایم.
لول بدید.
3 2 1
بریم زبط.
مثل آب وقتی تشنه ای،
مثل رؤیا وقتی راکدی،
مثل خاطره وقتی تنهایی،
مثل عشق وقتی منتظری،
مثل شیپور وقتی خوابی،
مثل هیجان برای قلبت، مثل صحنه برای بازی یا زندگی.
قصه، سرگرمی، شوخی، جدی، شادی، اندوه، تجربه، نمایش.
رادیو نمایش.
کشید انتظار من، روزی نمیرسد که شبی را نیاورد، تاریک و روشن است همه روزگار من. از جویبار من بگذار این گذشتن و مثل گذشته باش، این لحظه های آخر عمری کنار.
رادیو نمایش پرنیان تخیل و تفکر. زورق خیال. درنگی بر داستان‌های ایران و جهان. به نام خالق خلاق. باشد که با هم در سفر بر امواج به ساحلی برسیم روشن و گرم و در آفتاب پرتلالو آن و صدای آرام بخش امواج این گستره لایزال دلارام شویم و چشم به افقی روشن‌تر بدوزیم.
خبرچینان، اثر مایکل فرین، کتابخوان ایوب آقاخانی. قسمت 16،
چی باعث شد از خواب بپرم؟ آیا به خاطر نگرانی های وظیفه‌ای بود که بر عهده گرفته بودم؟ به خاطر اینکه حالا که مادر کیت گفته بود دیگر نباید کسی را تعقیب کنم، نمیدانستم باید چه کنم؟ یا شاید هم به خاطر عذاب وجدانی بود که از سر نمایش ضعف‌ها و افکار بیهوده‌ای که گذاشته بودم ذهنم را درگیر کنند، اینک به سراغم آمده بود؟ کدام؟ شاید هم فقط به خاطر روشنایی غیر طبیعی بود که اتاق خوابم را به رغم پوشش پنجره ها برای رعایت خاموشی روشن کرده بود. نمیدانم، اطراف پوشش پنجره ها نور سفید عجیبی در حال درخشیدن است. بلند شده سرم را زیر آفتاب گیر پنجره میبرم. متوجه میشوم دنیای آشنا و دلگیر محل تغییر کرده. در زمینه ای از سیاهی مخمل شب، بوته‌های پرپشت باغچه جلوی خانه ما و نمای خانه‌های آن طرفی توسط نور سفیدی، البته فرازمینی، نمایان شدند. سکوت بر محل حاکم است. انگار محل خیابان بنبست تبدیل به عکسی شده و انگار صدای زنگ ساعت‌های خانه هیوارد‌ها تبدیل به صدای ساکن در فضا شده. شب زمان تقریباً فراموش شده، تمام شلوغی‌های رنگ‌های ریخته نمای خانه‌های روبرویی و باغچه‌ها را می‌پوشاند و زیبا می‌کند. نوری که تمام ننگ‌ها و پریشانی‌های روز را می‌شوید و فقط این سکون زیبای سفید را بر جای می‌گذارد. 15 روز دیگر تا محاق بعدی ماه مانده و من باید چه کنم؟ حالا که مادر کیت ما را دیده و متوجه شده که او را تعقیب می‌کردیم و حالا که از من قول گرفته این کار را تکرار نکنم، چه کار می‌توانم بکنم؟ من دیگر نمی‌توانم از تعقیب او خودداری کنم. مجبورم در این مورد با کیت صحبت کنم. از او بخواهم چاره‌ای بیندیشد. او مادر کیت است. جاسوسی است که کیت او را کشف کرده. من ظاهرن که نمیتوانم در این مورد با کیت صحبت کنم، چون مادرش از من خواست این کار را نکنم. مادرش از من خواست به کیت حرفی نزنم و من هم از روی ناچاری با سر تأیید کردم، قبول کردم. این کار برایش قسم خورده بودم. در تلاش برای حل این همه تناقضات احساس میکنم سرم دارد میترکد. اما بعد همانطور که ایستادم و به جهان سفید و آرام بیرون پنجره چشم دوختم، ناگهان در میاد و ماجرا بسیار ساده تر از آن است. اگر همانطور که کیت قبلا گفته بود ملافه‌ها را به هم گره زده تنابی درست کرده بودم، حالا میتوانستم از پنجره بیرون بروم و قدم به این جهان ساکن عظیم بگذارم. باید شب را میپذیرفتم و مبدل به بخشی از آن میشدم. باید یک بار هم که شده مرتکب عملی قهرمانانه میشدم و برای همیشه این موضوع را فیصله میدادم. یک عمل قهرمانانه برای پیشکش کردن پیش قدم های کیت در صبح روز بعد با اشتباهی که من کردم و مخفیگاه و خودم را لو دادم. کاش میشد با یک ضربه تمام اشتباهات رو پاک کرد و زمان را برگرداند. باید قدم در سیاهی تونل بگذارم و به مهتاب آن سوی تونل تنهایی برسم. اگر فقط یک تناب ملفه ای داشتم، آن سکون سفید دامه میابد. هیچ وقت جهان را این گونه ندیده بودم. کم کم این فکر به ذهنم خطور میکند که من به تناب ملفه ای نیازی ندارم، میتوانم خیلی راحت از پله ها پایین بروم. حالا که این فکر به سراغم آمده، میدانم حتما این کار را خواهم کرد و بلافاصله وحشت کار نکرده وجود مرا فرا میگیرد. شب تابستانی برایم سرد می شود، بی اختیار می لرزم، چنان که حتی نمی توانم بلوز خود را بپوشم یا صندل هایم را پایم کنم. صدای برخورد دندان هایم را می شنوم که همچون تاس های داخل استکان چرق چرق می کنند. جف که خواب از سر جایش پهلو به پهلو می شود، انگار او هم صدای دندان های مرا شنیده. کورمال از پله ها می روم پایین و بعد از راه آشپزخانه خودم را به در پشتی می رسانم. به آرامی و در حالی که هنوز تنم به لرزه است، چفت در را می گشایم. سپس ساکت قدم به جهان نقره‌ای تیره بیرون خانه می گذارم و خود تبدیل به قسمتی از آن می شوم. در تمام عمرم هیچ وقت نیمه شب پنهانی از خانه خارج نشدم. در تمام عمرم هیچ وقت این سکون عظیم را تجربه نکردم و این آزادی عجیب برای رفتن به همه جا و انجام هر کاری. البته میدانم شهامت ادامه این کار را نخواهم داشت و میدانم پیش از رسیدن به سر خیابان از ترس خواهم مرد، ولی خب من باید برم. سرانجام در سوی دیگر تونل دوباره وارد دنیای شب می شم و با قدردانی سر به سوی آسمان می گیرم و با آن چهره آرام و سیم گونه گرد که بر بالای خاک ریز راه آهن است نگاه می کنم. شبی دیگر پیش رو خواهم داشت که در آن دیگر ماهی در آسمان نخواهد بود که جهان را به رنگ سفید در آورد. حتی وقتی فکر آن شب را می کنم، سرمایی وجودم را می گیرد و در همین موقع پشت ابری می رود ماه که عملا جهان سفید زیبای اطرافم را در مه فرو می برد. بی حرکت متوقف می شوم تا به این ترس جدید خودم چیره شوم. بعد به آرامی سعی می کنم از توده های تیره اطرافم بندک صداهای خفیفی که می شنوم قطعات پازل این دنیای تاریک را کنار هم بچینم. جنبش برگ درختان کنار خط، جیر جیر سیم های تلگراف موازی خط راهن که بالای سر من هستند. دوباره با آرامی پیش می روم. با لمس دست دیوار پایینی دهانه تونل را می یابم و سیم های زنگ زده حصار، ساقه های شکسته جعفری های وحشی، صافی فلز جعبه و نوشته برجسته رویش. گوش می خوابانم. خشخش برگ ها، جیجیر سیم های تلگراف، صدای نفس های خودم، واق واق سگ ها در آن دورها و از اطراف کلبه های دهکده منطقه کور راه ها. صدای دیگری نیست. در جعبه را می گوشایم. دوباره با احتیاط و به آرامی دو دستم را داخل جعبه می کنم. بله، لباس است. لباس، کلی لباس، بعضی نرم بعضی زبر، لبه لباس، دگمه لباس، دگمه دیگر لباس، دوخت لباس و لباس لباس لباس. حالا زیر انگشتانم چیزی سخت حس می کنم، چیزی که طرح آن شیار و لبه های منظمی دارد و حس لمسش آشناست. فکر کنم میدانم چیز. به آرامی دستم را پایین میبرم تا طول و اطراف آن را هم لمس کنم. بعد خشکم میزند. بافت تاریکی اطرافم کمی تغییر میکند. سرم را بالا میآورم و اطراف ابرهای بالای سرم نور ماه را میبینم. هر لحظه ممکن است ماه از پشت ابر بیرون بیاید، اما تغییر دیگری هم به وجود آمده. چیزی در صدای دنیای اطراف من تغییر کرده. گوش میکنم. هیچ، تنها صدای تکان برگ هاست، ناله سیم هاست، دم و بازدم نفس های خودم. دوباره حواسم را معطوف به چیزی میکنم که زیر انگشتانم است. اطراف آن هم مانند رویش، به بزرگی کف دستم. میدانم چیست. روی آن دست میکشم تا ته آن را لمس میکنم، اما دوباره خشکم میزند. متوجه میشوم صدایی که تغییر کرده صدای نفس های خود من است. انگار بدون نظم شده، انگار صدا دیگر ربطی به بالا و پایین رفتن سینه‌ام ندارد. نفس نمیکشم. صدای نفس کشیدن ادامه دارد. به فاصله چند متری من کسی در مسیر کور راه است، کسی که به آرامی و در سکوت خود را به شکاف حصار رسانده و بعد ایستاده تا ببیند صدایی میشنود یا نه. درست مثل خود من. سپس صدای خفیف دیگر. دستی که در تاریکی به دنبال دیوار یک کنار تونل است، درست مانند دست من. حالا سیم‌های زنگ زده حصار عقب کشیده می‌شوند، کسی بدنش را جمع می‌کند و از سوراخ حصار رد می‌شود، درست مثل خود من. یک نفر درست پشت سر من است و کورمال کورمال به سمت جعبه می‌آید. یک مرد. از روی نفس‌هایش مرد بودنش را تشخیص می‌دهم. یک آدم بزرگ. کافیز برگردم تا او را ببینم، اما نمیتوانم. درست مانند کسی که در کابوسی خوفناک نمیتواند برگردد، میخواهد اما نمیتواند، نمیتواند برگردد تا موجود وحشتناک پشت سرش را ببیند. سپس ماه دوباره پشت عقب میرود و آن مرد هم میرود. صدایش را میشنوم که میخزد و سوراخ حصار را بور میکند و سپس شتابان در مسیر کوره راه ها میرود و دور میشود. صبر میکنم، بی حرکت، همچون سنگ. هنوز از حس آن شوک تحمل ناپذیر بیرون نیامدم. صبر میکنم و باز صبر میکنم و صبر میکنم و صبر میکنم. بعد بلند میشوم و بدون اینکه جایی را ببینم با شتاب اول از میان سوراخ حصار میگذرم، بعد دوان دوان از تونل رد میشوم. همانطور که کورکورانه میدوم و از نفش خیابان میگذرم، میبینم که خیابان بنبست پر از نور چراغ قوه هایی است که همراه با سایه هایی به این سو و آن سو میروند. سپس ناگهان نور چراغ قوه ها میچرخد، روی من میافتد، چشمهایم را میزند. بعد طوفانی از چنگ زدن های دیوان بار، پچپچه های خشمگین بر سرم میبارد. کدام گوری بودی؟ اصلا میفهمی چه میکنی؟ دیوانه شدی؟ میخواستیم به پلیس زنگ بزنیم؟ میدانی ساعت چند است؟ و معلوم می شود کل آن اشباحی که خیابان را پر کرده بودند فقط دو نفر، یعنی پدر و مادر منند که لباس خواب تنشان است و کشان کشان مرا به سمت در خانه ما می برند و همچنان سعی می کنند صدایشان را پایین نگه دارند تا همسایه ها بیدار نشوند. جف که جلوی در خانه ایستاده با نگاهی شماتتبار مرا می بیند. فکر می کنم او مرا لو داده. به محض اینکه در پشت سرمان بسته می شود و والدینم دیگر خیالشان راحت می شود که می توانند هر چقدر دلشان خواست صدایشان را بالا ببرند، این کار را می کنند. وقتی هم که پدر چراغ را روشن می کند که یک موضوع جدید برای دعوا کردن من پیدا می شود. مادر فریاد می کشد تو که خیس آبی. بله، ظاهرا من از وسط حوضچه آب کف تونل رد شدم و با سر هم توی آب فرود آمدم. مادرم با شتاب لباس‌های خیسم را از تنم در می‌آورد، طوری که انگار من هنوز بچه 3 سالم. حرفی نمی‌زنم. دندان‌هایم به هم می‌خورند و اجازه می‌دهم تا پدر و مادرم مدام غر بزنند و از من سوالاتی بکنند که من فقط در سکوت و بهت به آنها خیره شوم. بله، ظاهر